همیشه،
همه جا،
همه وقت
در کنار شما.
رادیو تهران همیشه در کنارتون.
موج FM 94 مگاهرتز.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌خواهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی
فرنگی. اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
ولی مثل این که قرار بود که هرچی ترکا می خوان ما بهشون بدیم و هرچی افغانا می خوان بهشون بدیم و هرچی عراقی ها می خوان بهشون بدیم که اینا عضو پیمان عرض شود که سعدآباد بشن.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر دارم خدمت یکایک شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم با بخش دیگری از کلاه فرنگی و روایت تاریخی دیگر با استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم. با ادامه این برنامه همراه باشید. پیمان سعدآباد وحدت نظر چهار کشور ایران، عراق، افغانستان و ترکیه را در سیاست عمومی و حمایت متقابل در صورت بروز خطر نسبت به یکی از دولت‌های عضو پیش‌بینی می‌کرد و همچنین دول چهارگانه متعهد می‌شوند که سیاست عدم مداخله مطلق در امور داخلی یکدیگر را تعقیب کنند و مسئولیت حدود مشترک مرزی یکدیگر را محترم شمارند و در کلیه اختلافات بین‌المللی که با منافع آنها مربوط است مشورت نمایند و عملیات تجاوزکارانه علیه یکدیگر نداشته باشند. پیمان سعدآباد هم به لحاظ مادی و هم از نظر سیاسی به زیان دولت ایران و به نفع کشورهای ترکیه، افغانستان و عراق بود که این پیمان هم از دستگیس انگلیس در دوره پهلوی بر علیه ایران بود. استاد خسرو معتضد و جریان پیمان سعدآباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. رسیدیم به قراردادهایی که بر ایران تحمیل شد و در جریان پیمان سعدآباد که هیچم نصیب ما نشد. عرض شود حضور انورتون که یکی از نکات جالبی که یادآوری کردم صحبتای باقر کاظمی بود. باقر کاظمی وزیر خارجه خیلی مرتوجه رضا شاه بود و اون سفر ترکیه هم ایشون در التزام رکاب شاه رفت به ترکیه. نکته جالبی میگه، میگه ما سر دشت ناامید 3000 کیلومتر مربع با افغانستان اختلاف داشتیم و افغانستان گفت من یک جنرال ارتش ترکیه رو، جنرال فخرالدین پاشا، به حکمیت قبول دارم. دولت ایران هم قبول کرد، گفت این جنرال که اومد مثل که خیلی بهش رسیدن. رفت کابل، گفت اونجا بهش پوستای خیلی قشنگ دادن، یک جواهراتی برای خانومش بهش دادن، یک اشیای قیمتی بهش دادن و ایشون طرف افغانا رو گرفت و دیدیم اومده بهترین نقاط عرشود مرزی رو داده به افغانستان. حالا یه نکته تو این کتاب نیست، توی سالنامه دنیاست، من اونجا دارم. رضا علی دیوان بیگی استاندار عرشود که مازندران بود، میگه فخرالدین پاشا قرار شد بیاد شمال ببینه. خب مازندران یکی از زیباترین بی نظیرترین استانهای ایرانه. من اخیراً مازندران بودم، واقعا سوئیس، منطور یه سوئیس بسیار طبیعی‌تر، زیباتر، خیلی هم مردم اونجا سرمایه گذاری کردن. الان شهرها به هم وصل شده، یعنی شما مثل که در آلمان دارین سفر میکنین، خیلی جای قشنگه. راهن اون موقع قسمتی ازش درست شده بود، جنرال فخرالدین پاشا سوار راهن شد، سوار قطار مخصوص و منم کنارش بودم. من کی هستم؟ استاندار مازندران رضا علی دیوان بیگی، از رجال معروف ایران، خیلی آدم ملی بوده. در جریان ملی شدن نفتم، این از طرفداران سرسخت ملی شدن نفت بود، در سال 30 در مجلس سنا بود. گفت فخرالدین پاشا گفت شما نگاه کنید، من دارم حیرت میکنم از این مه، مهی که اومده تا نزدیک زمین، از این درختان سرسبز، این کوههای بلند. شما اینجا رو که دارید چرا براتون مهم مرزهای ایران و افغانستان؟ خب اینو ببخشید به افغانا. گفت من خیلی بهم برخورد، برگشتم گفتم خب شما هم اروپا رو ببخشید، ترکیه اروپا رو ببخشید به یونانی ها، به یوگسلاوی ها، به بلغار ها. یعنی چه؟ اونجا هم سرزمین ماست، اینجا هم سرزمین ماست. خداوند این نعمت رو به ملت ایران داده، ولی مثل اینکه قرار بود که هرچی ترکا میخوان ما بهشون بدیم و هرچی افغانا میخوان بهشون بدیم و هرچی عراقی ها میخوان بهشون بدیم، که اینا عضو پیمان عرشود که سعدآباد بشن. گفتم دولت انگلستان از شوروی نگران بود، از قدرت شوروی، قدرت انقلابیش و تهاجمیش. رضا شاه نسبت به روسا خیلی بدبین بود و از سوی دیگر به موسولینی، برای اینکه موسولینی حمله کرده بود، رفته بود با بمب خردل زده بود و بیچاره مردم اتیوپی رو داغون کرده بود. 1314 1935 جنگ موسولینی با مردم اتیوپی وحشتناک بود، همون کارهایی بود که صدام اینجا کرد، بمب شیمیایی میریخت رو سر مردم و میلیون میلیون مردم میمردن و میگفتش که امپراتوری ایتالیا وظیفه متمدن کردن این مردم وحشی رو داره. میدونی چی کار میکردن؟ عکاسا و فیلمبردارای ایتالیایی میرفتن حبشه، امپراتور که با ماشین بنز حرکت میکرد یا ماشین فراری که دولت ایتالیا بهش هدیه کرده بود، یه عده دهقانان نادان و فقیر می اومدن، بچه‌هاشون رو چند بار دیده شده بود، سر بچه رو می‌برید، خونشو می‌ریخت به لاستیک اتومبیل آلمانی یا ایتالیایی امپراتور. ایتالیایی اینا رو فیلم می‌گرفتن، آوردن، اون موقع تلویزیون نبود، تو سینماهای دنیا نمایش دادن، گفت این ملت که اینقدر وحشیه واقعا لیاقت تمدن رو داره. وظیفه ایتالیا اینه که بره مثل زمان امپراتوری که اون موقع سینایی که ما گرفته بودیم، یعنی لیبی رو گرفته بودیم، در جنوب مدیترانه ما مستعمرات داشتیم، اینا رو متمدن کنه. خب حالا یه نکته اون دفعه براتون گفتم، گفتم که نوری سعید چی کار کرد. الان کتابشو پیدا کردم، صفحه 466 میگه شاه گفته بود تسلیم اینا نشید. میگه ما، نوری سعید گفت من میخوام تا تودیع کنم با شاهنشاه و اجازه مرخصی میخوام. میگه در قصر سعدآباد ما حاضر شدیم. نوری سعید هم خودش تنها آمد. بعد از چند دقیقه اعلیحضرت هم حضور به هم رسانیدن. شاه فروغی نخست وزیر پرسید جریان چیست؟ کار به کجا رسید؟ فروغی با متانت تمام جریان را معروض و گفت ما باید بریم به جامعه ملل در اونجا صحبت کنیم و عرض شود که حلش کنیم. عراق داره زور به ما میگه، کشور عراق داره زور میگه، رود بین المللی نمیشه مال یک کشور باشه. شاه از نوری سعید پرسید شما چه میگویید؟ نوری سعید مثل یک آرتیست که صحنه سازی کند با نهایت خضوع و خشوع که خود را گاهی به حالت گریم در میآورد متصل تعظیم و تکریم میکرد. این سال 1337 اینه تیکه تیکش کردن. در کودتای عبدالکریم قاسم پیرمردم بود، لباس زنونه پوشته بود، توی بغداد پیداش کردن، تیکه تیکش کردن. هر شود که نوکر انگلستان بود، خیلی به انگلستان علاقه داشت. البته اون کار تیکه تیکه کردن اینم بسیار کار وحشیانه و بیخودی بود. متصل تعظیم و تکریم میکرد، گفت اعلیحضرت شایسته است به عراق ترحم فرمایند و تصدق سر خودشان بکنند. ما کشور کوچک و ضعیف و نحیفی هستیم که حتی از ایالات ایران هم کوچکتریم. راست میگه دیگه، 480 هزار کیلومتر، ایران 3 یا 4 برابرشه و هیچ عایدات و درآمدی نداریم. اون موقع هنوز نفت عراق به نتیجه نرسیده بود، در صورت که ایران به این بزرگی و عظمت و ثروت و جمعیت است. هزاران فرسق در خلیج فارس و بحر عمان و دریای هند مجاورت با دریا دارد و عراق بیچاره بدبخت برای نفس کشیدن و زنده ماندن یک راه باریک به دریای آزاد دارد که شط العرب باشد، که اگر آن را نداشته باشیم گلوی ما فشرده می شود و خفه خواهیم شد و دنیا خواهد گفت یک مملکت معظمی مثل ایران که شاهنشاهی بزرگ چون اعلیحضرت دارد ملت کوچک ضعیف و نحیفی را خفه کرد و از حق حیات محروم ساخت. ببینید زبان آوری و دیپلماسی واقعا مزورانه. در ضمن این مطالب که به فارسی و ترکی مخلوط میگفت، جملاتی هم به ترکیه تمام مبنی بر تملق و چابلوسی و بندگی میگفت. اگه یه دولت دموکراسی بود باید بره تو مجلس، این بحثای سیاست خارجی باید بره تو مجلس، این نه اینکه یه نفر تصمیم بگیره. که شاه چون ترکی میدانه تأثیر زیادی در ایشان میکرد. نوری سعید بعد به حالت گریه و زاری گفت اگر من به این وضع به بغداد برگردم حیثیت و نفوذ من لکه‌دار می شود و یک نوکر صدیق و صمیمی اعلیحضرت از بین خواهد رفت. شاه که در مقابل این حرفا و ژست ها و تملقات تحت تأثیر قرار گرفته بود، دیگر از فروغی و من چیزی نپرسید. به طرف نوری پاشا روی نموده گفت جلوی آبادان مقداری به ایران بدهید، بقیه شط العرب مثل حالا باشند. یعنی چی؟ یعنی مال عراق. چون دوره عثمانی هم عثمانی ها اونجا کشتیرانی میکردن. ما برای این شط العرب خیلی جنگیدیم. شما تاریخ زندیه رو بخونید، عرض شود که کریم خان زند یک جنگ مفصلی تو این شط العرب کرد. بعد برادرش صادق خان رفت بسته رو 10 ماه محاصره کرد، بسته رو نابود داشت میکرد که کریم خان مرد، ول کرد. آدم جاه طلبی بود، برگشت سر تاج و تخت، برگشت به شیراز و بسته از دست رفت. باقی صحبت باشه برای برنامه بعد. خدا نگهدار شما.
انسان پستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. امیدوارم که برنامه کلاه فرنگی رو از رادیو تهران شنیده باشید و از اون لذت برده باشید. میخواستم یک خواهش ازتون بکنم و اون اینه که لطفاً در مصرف منابع طبیعی کمی صرفه‌جو باشیم. حالا فصل عید داره نزدیک میشه، آخرای اسفند ماه و همین دو سه هفته آخر سالی معمولا طبق رسم و رسوم ما ایرانی ها به خونه تکونی میپردازیم و شروع میکنیم به تمیز کردن و نظافت خونه و منزل و محل کار، که البته کار بسیار نکو و پسندیده هم هست، اما این کار نیکو و پسندیده رو میتونیم تکمیلش بکنیم با بهبود مصرف و درست مصرف کردن آب. لطفاً برای تمیز کردن و شستشو تا اونجایی که میشه آب رو کمتر مصرف بکنید و اگر جایی میشه مثلا با یک دستمال ساده نظافت رو انجام بدیم، دیگه با شیر آب و شیلنگ شروع نکنیم به شستشو و تمیز کردن اون محل. این آب یک منبع طبیعی هستش که باید به نسل بعدی هم منتقل بشه. هوا هم که خدا رو شکر اونقدری سرد نیست که بگم در مصرف گاز هم صرفه‌جویی کنید. اگر هنوز موتورخونه هاتون روشن هستش، لطفاً یا درجه موتورخونه رو روی کمترین حالت ممکن بگذارید و یا اینکه موتورخونه رو خاموش بکنید. لطفاً همچنان روی موج اف ام ردیف 94 با رادیو تهران باشید.
Oh, عاشق آسمون تو، تا بمونم من همیشه گل آفتاب گردون تو. چشمای آفتاب گردون باز نگران از ابرادار میزنن این تنها طاقت دوری نداره، تا بشه وقتی خورشید از دل ابرا پیدا باز کار آفتاب گردون انتظاره. آخرش ابر رو از رو رخ خورشید برمیدارم، توی آغوش نفس ها عطر خندا میارم، واسه دیدار همیشه میزنم تا آسمون پل. بمون همیشه کنارم، توی خورشید منم اون گل، توی خورشید منم
خب شبتون بخیر باشه، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. گفتم دل، الان که فصل زمستان هستش و داریم به سمت بهار حرکت میکنیم، بهتره که همراه خونه تکونی منزل هامون یک خونه تکونی هم توی قلب و دلمون انجام بدیم. چقدر قشنگه که توی این ماه مبارک رمضان که چند روزی از شروعش گذشته یک خونه تکونی دلی هم انجام بدیم و اون آدم هایی که توی زندگیمون ممکنه نبخشیده باشیمشون و ازشون یک کینهی به دل داشته باشیم، به برکت این ماه مبارک حالا که توی مهمانی خدا هستیم اونها رو هم ببخشیم و کینه ها رو از دلمون پاک بکنیم. دلهاتون همیشه معطر به عطر خدا باشه. همراه ما باشید با رادیو تهران. از اینکه همراه رادیو تهران هستید از شما سپاسگزارم. لطفاً تا پایان بخش سوم همراه ما باشید.
آتش عشق در جان من افتاد، در دام چشمش شدم گرفتار. Oh. شاید کردی گرفتار گیسو پریشان رو برگردان از روی دلگا یارا تو مارا در موج باید کردی گرفتار
زمستون
زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه
یه چایگاه خونواده دوران
خانه گرم گرمای پایدار
خانه این به رنگ زندگی
طبق اعلام شرکت ملی گاز با کاهش دمای هوا و افزایش مصرف نظارت بر ارگانهای دولتی تشدید می شود و تمامی دستگاه‌ها موظف به رعایت دمای آسایش 20 درجه هستند مطابق قانون در صورت تخطی از این استاندارد پس از یک بار اخطار گاز ادارات متخلف بدون اغماز قطع خواهد شد. می توان با هوشمندسازی موتورخانه ها یعنی نصب سامانه های کنترل هوشمند که با پایان ساعت کاری دمای ساختمان را به حد اقل می رسانند و همینطور عایق بندی تأسیسات و دوجدار سازی پنجره ها از هدر رفت انرژی در ادارات و سازمان ها جلوگیری کرد. کاهش مصرف در بخش دولتی ضامن تداوم چرخه صنعت کشور است.
ببین منو لنت درست